شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
بحران‌های اوکراین و افغانستان باعث شده است تا دولت فدرال استرالیا پردازش تقاضاهای ویزا برای افرادی که از شرایط این دو کشور فرار می‌کنند را در اولویت قرار دهد. این در حالی است که سقف پذیرش ویزاهای بشردوستانه در بودجه جدید استرالیا در سطح سال گذشته باقی مانده است. این وضعیت این سوال را برای بسیاری از پناهجویان و پناهندگان ایجاد کرده است که آیا تقاضاهای پناهندگی آنها از استرالیا تحت شعاع بحران‌های اوکراین و افغانستان قرار خواهد گرفت؟ در همین خصوص من مهدی قلی‌زاده گفتگویی داشتم با آقای احسان جهان‌اندیش، وکیل مهاجرتی مستقر در سیدنی، که توجه شما رو به شنیدن اون جلب میکنم. درود بر شما جناب جهان‌اندیش، خیلی ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما وضعیت و آمار و ارقام ویزاهای بشردوستانه و پناهندگی در بودجه جدید استرالیا است. ظاهراً سقف کلی این ویزاها در سطح سال گذشته باقی مونده، ولی ظرفیت‌های جداگانه‌ای برای برخی کشورها از جمله افغانستان در نظر گرفته شده. در ابتدای گفتگومون خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید.
سلام میکنم من خدمت شما آقای قلی‌زاده و شنونده‌های عزیز. بله، با توجه به حالا شرایطی که توی افغانستان تو سال گذشته به وجود اومد و شرایطی که توی اوکراین به وجود اومده، دولت تصمیم گرفته که یه سری ظرفیت‌های اضافه‌ای رو اعلام بکنه. باز مشخص نیست که این به خاطر مسائل انتخابات هست و به خاطر اینکه داریم نزدیک میشیم به انتخابات، میخوان یه خورده افکار عمومی رو به این مسئله جلب بکنن و بگن که دارن یه سری کارهای انجام میدن، یا اینکه واقعا قرار این ظرفیت ها اعمال بشه و افرادی رو ما ببینیم که ویزا میگیرن از افغانستان. از طرف دیگه خب توی اون موقعی که طالبان داشت شهرهای مختلف افغانستان رو تسخیر میکرد، دولت به بعضی از سیتیزن های افغانستان که داخل استرالیا کسی رو داشتن ویزاهای موقت سیف هیون رو داد و اونا تونستن از حالا طرق مختلف وارد استرالیا بشن روی اون ویزاهای موقت و ممکنه یه مقداری از این ظرفیت رو در نظر گرفتن تا اون کسانی که رو ویزاهای موقت هستن و داخل استرالیا هستن بتونن از طریق اون حالا اقامت رو بگیرن. البته این ویزای سیف هیون که میگم جدای از ویزای 790 سیف هیون انترپرایزی هست که برای کسایی هست که از طریق دریا وارد استرالیا شدن. ما امیدواریم که این ظرفیت جدیدی که اعلام کردن واقعا تحقق بپذیره و افرادی که خب مشکلات دارن در افغانستان بتونن از این طریق اقامت استرالیا رو بگیرن، ولی خب باید حالا منتظر باشیم تا ببینیم چی میشه.
جناب جهان‌اندیش، آمار و ارقامی دارید شما در مورد سقف صدور ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه در بودجه جدید؟ ظاهرا اعلام شد که این سطح مثل سال گذشته باقی مونده. آمار دقیقش در چه حدی هست؟
ببینید، در همون سطح گذشته ویزاهای بشردوستانه هست که از طریق ویزاهای 200 تا 204 داره صادر میشه که یه موقعی 18000 خورده‌ای بود، ولی الان تو سالهای گذشته 16000 فکر می‌کنم 300 نفر رو در کل ظرفیت دارن. حالا یکم ممکنه یه مقدار کوچیکی بالا پایین باشه، ولی توی سالهای گذشته مخصوصا این دو سالی که مرزها به خاطر مشکلات پندمیک بسته بوده، ما ندیدیم که اصلا حتی به این سقف هم نزدیک بشه دولت استرالیا. درسته که این سقف رو گذاشته، ولی میشه گفت تو دو سال گذشته اصلا اجراش نکردن. تو سالهای قبل از پندمیک اعلام کردن که خب این تحقق پیدا کرده و به سقف رسیدن، ولی تو دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده.
جناب جهان‌اندیش، وضعیتی که در افغانستان و اوکراین ایجاد شده و بحران‌های انسانی که شاهدش هستیم در این دو کشور، چه تأثیری روی بررسی تقاضاهای پناهندگی از سوی شهروندان سایر کشورها خواهد داشت؟ شما وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ برای مثال پناهجویانی که ممکنه در ترکیه یا اندونزی باشن، شرایطی که در اوکراین و افغانستان ایجاد شده، آیا تأثیری روی پردازش تقاضاهای این افراد خواهد گذاشت؟
بله 100% تاثیر خواهد داشت. ببینید اون اتفاقی که توی افغانستان افتاد باعث شد پرونده ها برای کسایی که توی ترکیه بودن و سیتیزن کشورهای دیگه بودن یه جورایی از اولویت خارج بشه و خب دولت اولویت اصلی رو قرار بده برای کسانی که سیتیزن افغانستان هستن. کسانی که توی اندونزی هستن، خب اون قانونی که دولت اصلا از سال 2013 گذاشت و یه تاریخی رو اعلام کرد، یا حالا 2014 بود و یه تاریخی رو اعلام کرد و گفت از جولای 2014 به بعد هر کسی برسه به اندونزی اصلا دیگه پروندهش رو برای ویزاهای بشردوستانه قبول نمی‌کنه، ما اصلا امیدی هم برای کسایی که توی اندونزی هستن یه جورایی نداریم. ولی خب اونایی که توی کشورهای دیگه هستن میشه گفت یکم به خاطر اولویت که دولت داره به افغان‌ها میده، شاید فعلا باید بیشتر از قبل حتی منتظر باشم. قبلا پروسه ها خیلی طولانی بود ولی به نظر میاد برای کسایی که سیتیزن افغانستان نیستن طولانی تر هم خواهد شد.
شام جهانیش ممنون میشم. در مورد انواع مختلف ویزاهای بشردوستانه و پناهندگی به طور خلاصه و زیر گروه هایی که دارن توضیح بفرمایید و اینکه افراد چطور میتونن برای این ویزاها تقاضا کنن.
ویزاهای بشردوستانه در واقع ویزاهای پناهندگی هستن که برای افرادی هستن که خارج از استرالیا هستن. اون افرادی که داخل استرالیا هستن برای ویزاهای پناهندگی اقدام میکنن، خب اونا ویزاهای پروتکشن بهشون گفته میشه و یه کاتگوری جدایی هست و فکر میکنم مثلا توی بحث امروزمون هم نگنجه. ولی خب اون افرادی که خارج از استرالیا هستن و خارج از کشور محل سیتیزنشیپشون هستن، مثلا حالا ایرانی هایی که در ترکیه هستن یا افغان هایی که در ایران و ترکیه هستن، اونها میتونن برای انواع ویزاهای بشردوستانه اقدام بکنن. شرط اصلی این هست که برای اکثر اینا، نه همشون، این که افراد باید خارج از کشور خودشون باشن. شرط دیگرش اینه که باید به شرایط پناهندگی بخورن، یعنی باید اون تعریف پناهندگی که کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل اعلام کرده و تصویب کرده به اینها بخوره. و شرط دیگرش اینه که خب توی استرالیا یه لینکی داشته باشن، این خیلی بهتره، مخصوصا برای اون ویزاهای 201 تا 204. ویزای 200 که میشه گفت کاتگوری اول هست، ویزایی هست که افراد از طریق سازمان ملل، از طریق UNHCR معرفی میشن به دولت استرالیا و توی اون ظرفیت سالیانه استرالیا قرار میگیرن. کسانی هستن که پرونده هاشون رو UNHCR تو هر کشوری که هست بررسی کرده، به عنوان پناهنده قبولشون کرده و خب حالا توی کشورهایی که خودشون توی فرماشون به عنوان اولویت گذاشتن، UNHCR استرالیا رو براشون انتخاب کرده و معرفیشون میکنه به دولت استرالیا. اونا ویزاهای 200 میگیرن. ویزاهای 201 تا 204 خب یه ویزاهای خاصی هستن. ویزای 201 و 203 یک کمی میشه گفت تعداد اونایی که داره براشون صادر میشه خیلی کمه، بیشتر برای کسایی هست که توی کشور خودشون دچار مشکل هستن و مثلا میشه گفت برای مترجمایی که برای ارتش استرالیا کار کردن یا افرادی که مثلا برای سفارت استرالیا توی افغانستان کار کرده بودن ممکن بود بتونن اون ویزاها رو بگیرن، که ویزاهای این کانتری رسکیو هست و امرجنسی رسکیو هست. ویزاهایی که بیشتر داره صادر میشه برای افراد غیر از حالا اونایی که از طریق UNHCR هستن، ویزاهای 202 و 204 هست. 202 برای کسانی هست که خب مشکل پناهندگی دارن، نمیتونن به کشورشون برگردن، کسی رو در استرالیا دارن که به عنوان پروپوزر معرفیشون بکنه به دولت استرالیا و بتونن نشون بدن که یک لینکی در جامعه استرالیا دارن و پروندهشون بررسی میشه و اگر توی اون ظرفیت سالیان استرالیا قرار بگیرن براشون ویزا صادر میشه. ویزای 204 حالا تو جامعه فارسی زبان اصطلاحاً بهشون میگن ویزاهای زنان بی سرپرست. اون اصطلاح انگلیسیش woman at risk هست، زنانی هست که در خطر هستن در واقع و سرپرست مرد ندارن. و خب این خیلی مهمه که حتی مثلا اگر برادر داشته باشن، پدر بزرگ داشته باشن و حتی بچه پسر بالای 18 سالم داشته باشن باز به این ویزا شرایطشون نمیخوره. باز شبیه همون ویزای 202 اینها هم باید لینکی رو با استرالیا داشته باشن و احتیاج به پروپوزر دارن تا معرفیشون بکنه به دولت استرالیا.
جناب جهانندیش، در پایان گفتگوی امروز آیا توصیه یا نکته خاص دیگه‌ای در مورد ویزاهای بشر دوستانه هستش که بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
والا ببینید، شما فرمودید که خیلی از افرادی که پناهجو هستن با این آمارایی که دولت داره اعلام میکنه در مورد ویزاهای بشر دوستانه خود گیج شدن و نمیدونن این آمارها دقیقا چی هست. ما هم راست شو بخواید خیلی از این قضیه میشه گفت سر در نمیاریم که دولت چی کار میخواد بکنه، این آمارها آیا آمارهای واقعی هست یا فقط قول و قرارایی هست که میخواد سازمانهایی که سازمانهای در واقع میشه گفت حمایت از پناهنده ها هستن یا سازمانهای بشر دوستانه هستن رو ساکت بکنه. به نظر نمیاد واقعا دولت بخواد این تعداد زیاد رو از افغانستان بهشون ویزا بده. از طرفی از وقتی که مسائل اوکراین به وجود اومده، خب ما قبول داریم که خیلی خوبه که دارن به اوکراینی ها کمک میکنن، ویزاهای توریستی رو براشون خیلی راحت دارن صادر میکنن، در حالی که همون ویزا رو از افغان ها دریغ میکنن و حاضر نیستن، نه الان نه اون موقعی که طالبان داشت تمام شهرهای افغانستان رو تسخیر میکرد حاضر نبودن کوچکترین کمکی رو به افغان ها بکنن تا بتونن راحت تر از کشور خارج بشن. ولی الان که داریم میبینیم یه کشور اروپایی مشکل داره، خیلی راحت دارن ویزاهایی رو براشون صادر میکنن که حتی الان به ایرانی ها هم نمیدن یا سخت به ایرانی ها میدن، ویزای توریستی رو که شرط اصلیش این هست که فرد مشکلی برای برگشتن به کشورش نداشته باشه. ولی خب خودمون میدونیم که اوکراینی ها الان برای برگشتن به کشورشون مشکل دارن و اونجا خطر دارن، ولی این ویزا رو بدون در نظر گرفتن این شرط براشون صادر میکنن. امیدوارم دولت یکم این تبعیضش رو کنار بگذاره و یه خورده قانونی تر کار رو ادامه بده و خیلی خوبه که ویزا رو به اوکراینی ها میده، ولی خب کاش همین رفتار رو با بقیه کشورها هم داشته باشه.
بله، البته اخیراً اعلام شد که خب ظرفیت ویژه‌ای برای پناهندگان افغان هم دولت فدرال در نظر گرفته، ولی همونطور که اشاره کردید باید منتظر بود و در ماه‌های آینده دید که آیا این تصمیمات به طور عملی اجرا خواهد شد یا نه، یا به شرایط اجرای اونها به چه شکل خواهد بود. جناب جهان‌اندیش، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید سپاسگزارم. برای شما روز خوشی آرزو می‌کنم.
منم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
لایک، شیر، کامنت. اس پی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.